هم همکارانم رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام به یکی از شفافترین برنامه های رادیو تلویزیون خوش اومدین. حالتون چطوره آقایون و خانم‌های مسئول، مدیران ارجمند و محترم؟ دیشب خوب خوابیدین؟ راحت خوابیدین؟ خب خدا رو شکر، امیدوارم این اتفاق افتاده باشه، اما زباله‌گردها راحت نمی‌خوابن. امیر آقایی سلام، خوبی؟
سلام شریفی، ارادتمند.
یادت میاد سال 97 گوش یکی از این زباله‌گردها رو بریدن؟
بیشتر از اینکه اون خبر یادم بیاد، یاد چشم‌های معصوم اون کودک میافتن وقتی اون فیلم پخش شد. مسئولین عذرخواهی کردن بعدش، ولی همچنان اون داغ بر دل اون کودک نشسته و قطعا باز هم شاهد چنین اتفاق‌های خواهیم بود متأسفانه.
ممنونم ازت.
فرزند بیپناه تهران قول میدهم که تا آخرین لحظه پیگیر احقاق حقش باشم. اگر دیروز گوش یک کودک بیپناه را بریدن، باید بدانیم این مافیا هر روز درآمد تعداد زیادی از این کودکان کار را غارت میکند و شرایط زیست تأسف‌باری برای آنها در برد محمودآباد و سایر بردهای این شهر فراهم کردند. امیدوارم با اجرای دستور معاون اول محترم رئیس جمهور و اقدام به موقع وزیر محترم اطلاعات، فرمانده محترم ناجا و همکاری شهردار محترم تهران، نه فقط با مسبلین و قصور کنندگان مؤثر در ورود این واقع برخورد شود، بلکه اساساً زمینه حذف شرخه‌های ناسالم حاکم بر بهره‌برداری اقتصادی از زباله‌های تهران فراهم گردد. خدایا چنان کن سرانجام کار.
گفتگوی اجتماعی، مافیای زباله. دو تا توضیح ضروریه. یک، مسئولان گوش کودک زباله‌گرد رو نبریده بودن، مافیای زباله بریده بود و این صدایی که شنیدید صدای محرمانه ای بود از سال 1397. چون یواشکی ضبط شده بود، کیفیتش پایین بود و ما امروز صدای اون جلسه، جلسه بررسی مافیای زباله در تهران رو پخش کردیم، ازش رونمایی کردیم. صحبت‌های آقای مجید فراهانی رو شنیدید که خدمت شما عرض بکنم عضو شورای شهر تهران هستند و رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران. روی خط تلفن هم مهمانانی به ما ملحق میشن، باهاشون گفتگو خواهیم کرد. اولین مهمان من خانم زهرا صدر اعظم نوری، عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران هستند. خانم صدر اعظم نوری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم،
عصر
شما بخیر باشه، به همه شنوندگان شما هم عرض سلام و قبولیت
ها دارم. آقای محسن سیدعلی، رئیس آموزش پژوهش و توسعه و مسئول پیگیری های ویژه سازمان همیاری شهرداری های استان تهران، به شما هم سلام میکنم، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، من هم متقابلا خدمت دوستان و کارکنان محترم شبکه رادیویی گفتگو و شنوندگان عزیز برنامه.
سال 98 هم توی برنامه گفتگو به اجتماعی میزبان شما بودم،
دو تا برنامه رو خدمتتون
بودم. یکی یا دو تا برنامه رو خدمتتون بودم. خانم سلیمانی سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، امیدوارم امروز بحث خوب و اثرگذار داشته باشیم.
خیلی متشکرم. امیر پیامک مردم چی باید برامون بفرستن؟
ارادت مجدد در سامانه ای بل به سامانه 30,035 مردم عزیز میتونن پیامک های خودشون رو ارسال کنن. همونطوری که آقای شریفی عزیز فرمودن، موضوع امروز برنامه ما مافیای زباله هست. من انشالله در خلال برنامه در دو بخش احتمالاً پیامک های شما رو میخونم.
خیلی متشکرم و ممنونم. خدمت شما عرض بکنم که ما توی برنامه امروز میخواییم راجع به مافیای زباله صحبت بکنیم و بذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنم. وقتی بحث کرونا توی کشورمون باز شد، شروع شد و منتشر شد، یه سری محدودیت هایی وضع شد و یکی از محدودیت ها همین جلوگیری از زباله‌گرد ها بود. اما توی همین برنامه گفتگوی اجتماعی خود من بارها و بارها آدرس دادم، گفتم مسئولان محترم شهرداری این اتفاقا نیفتاده، زباله‌گرد ها هستن. خانم صدر اعظم نوری، به کجا کشید این ماجرا؟ چرا مصوبه‌ای که خودتون داشتید جدی گرفته نشد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، موضوع پسماند یه موضوع به مقدار پیچیده است و چون به هر حال تولید کننده پسماند همه شهروندان شهر هستن، موضوع به سادگی نمیتونه با گفتن مثلا یک حوزه‌ای یا با یک دستورالعملی به سرعت اتفاق بیفته، بلکه مهمتر از همه اون فرهنگسازی که باید انجام بگیره و در سایه اون فرهنگسازیه که میتونه اقدامات بازدارندگی رو ایجاد بکنه. ببینید، توی بحث زباله یه بحث تولید کننده پسماند یا همون زباله هست که این همه شهروندان یک شهر هستن، یه بحث در حقیقت بهره برداران از اون پسماندن و یه بحث پیمانکاران و اون واسطه هایی که در این فرایند قرار میگیرن و کار رو دنبال میکنن. توی شیوه هایی که الان در سطح فلزام خب عمل میشه، همه شهروندانی که زباله رو تولید میکنن، خب طبیعتاً بدون اینکه اینا رو تفکیک بکنن به صورت بعضاً مخلوط.
خانم نوری، اینا هیچ کدومشون جواب من نیستا. من میگم شما یک
شهروندان تفکیک نمیکنن، خیلی از مردم الان تفکیک میکنن. آموزش از زیست محیطی الان توی ایران اگرچه کمه، ولی مردم مقید خیلی از برنامه هستن. این با این جوابهایی که خانم دکتر دارن میدن یه جوری سلب مسئولیت میکنن از شورای شهر و مدیریت شهری به عبارتی. من فکر میکنم
اجازه بدید خانم فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت سازمان محیط زیست استان تهران، به شما هم سلام میکنم، روز شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه.
یه برگه A5 میخواد این سمت شما ها خانم اکبرپور. سلامت باشید. خانم نوری، من هم با آقای سیدعلی موافقم، سلب مسئولیت نکنید لطفا. من میگم یک مصوبه‌ای وجود داشته که این مصوبه اجرایی نشده، توپ رو توی زمین مردم نندازید.
نظارت بر این اجرا کار کیه؟ شوراست دیگه. به هر حال شما وظیفه دارید، هم مدنی هم سیاسی هم اجرایی اداری.
ببینید، اینجوری که شما الان بحث شروع کردید اصلا فکر نمی‌کنم قابل ادامه باشه. چون شما
چرا
محکوم کردید و حکم صادر کردید که
من حکم صادر نکردم.
شما نذاشتید که من توضیحاتم.
نه ببینید، من یک سوال مشخص پرسیدم خانم نوری، یک سوال مشخص پرسیدم و یک جواب مشخص می‌خوایم. من میگم یک مصوبه ای شورای شهر داشته، ستاد مبارزه با کرونا داشته، ستاد ملی داشته، این مصوبه معطل مونده، این مصوبه روی زمین مونده، این مصوبه اجرا نشده.
آقای محترم اینطوری نیستش که شما دارید.
من حسین شریفی هستم سرکار خانم.
شما به هر حال دارید افکار عمومی رو به یه سمتی منحرفش میکنید، اینجوری نیست.
شما انحراف ما رو برگردونین به سمت ثواب.
اگر شما اجازه بدید و حرف منو قطع نکنید
بفرمایید.
ببینید فساد ملی کرونا مصوب کردن که زباله های خشک و تر جدا نشن و به صورت مخلوط اینها جمع آوری بشن تا بتونن جلوی زباله گردی و زباله ربایی و اینها گرفته بشه و باعث انتقال ویروس و اینها نشه. همین کار رو شورا پیگیری کرد، شهرداری از کنم خدمتتون که بخشنامه کردن و به همه پیمانکارانشون اعلام کردن که من بعد دیگه زباله ها رو به صورت تفکیکی دریافت نکنن و پولی که بابت زباله خوش پرداخت میکردن دیگه پرداخت نکنن. یعنی شهرداری دیگه پولی رو بابت زباله خوشم از اینا.
پس این بچه ها از کجا میان؟
منتها ببینید تعدادی کودکان کار هستن که اینها در اختیار شهرداری تهران نیستن. این کودکان در سطح شهر تهران پراکندن و خب اینها از طریق همین فصل و مخازن زباله میرن و متاسفانه تو شرایط فعلی زباله ها رو جمع‌آوری میکنن. این اصلا به شهرداری تهران بر نمیگرده که ما بگیم
اینا رو از فضا باید بیان مدیریت کنن؟
بله.
میگم اینا رو یکی از فضا باید بیاد مدیریت بکنه؟
از فضای زمینی باید مدیریت
خب
کنن.
کی باید مدیریت بکنه؟ آقای سیدعلی کی با مسئولشه؟
در حال پروازه که بر اساس قانون شهرداری ها، بر اساس قانون اساسی حفاظت از محیط زیست، ولی در وهله اول شهرداری تهران موظفه. بر حال این سامانده کودکان کار با کیه؟ بر حال فرمانداری و شهرداری، اصلا شهرداری. شما اینجوری دارید صحبت میکنید که آقا نه خارج از اختیار ماست، مصوبه‌ای داشته ما کما اینکه در قانونه. ببینید در قانون پسمان
اینطوری نیست که شما دارید قضاوت میکنید. اجازه بدید آخه مسئله تموم بشه. اگه میخواید فقط جدل کنید.
شما دارید وضع موجود رو توصیف میکنید خانم دکتر. من را
خانم دکتر صدر اعظم نوری، آقای محسن سیدعلی رئیس آموزش پژوهش و توسعه و مسئول پیگیری های ویژه سازمان همیاری شهرداری های استان تهران هستند و مدرس دانشگاه.
ببینید اجازه بدید
یعنی ایشون از طرف رسانه صحبت نمیکنه. ببینید من آدرس میخواین آدرس بهتون میدم. دیشب نه پریشب شب قدر بوده، ساعت 3 صبح من داشتم برمیگشتم برم خونم، سر کوچه خود من یه دونه خاور با یه جمعیت 13-14 نفره از بچه های 10-11 ساله اومدن بالای 20 تا گونی. گونی که من میگم گونی مثلا 50 کیلویی نیستا، از این گونی های خیلی خیلی بزرگی که مثلا 200 کیلو ممکنه جا بگیره مواد مختلف توش، اومده داره بار میزنه. اینو کی باید مقابلش وایسه؟
اجازه بدید من توضیح
بفرمایید.
ببینید این بحث زباله ربایی و زباله دزدی یا همین کاری که داره اتفاق میفته از یه مقطعی که مخازن زباله در سطح شهر تهران به این نحو قرار گرفت باعث شد که یک فضایی رو آماده بکنه برای اینکه هر کسی میخواد دست بکنه تو این مخزن و هر چیزی که میخواد برداره. یعنی یکی از اشکالات کار اینه.
بسیار عالی. اجازه بدید آقای صدرالدین علیپور مدیر عامل مدیریت پسماند شهرداری تهران هم به ما ملحق شدند. آقای علیپور سلام، روز شما هم بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز،
خانم
محترم برنامه سرکار خاندیشون، رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری و مجلس.
آقای محسن سیدعلی هم توی استودیو کنار ما هستند.
عرض ادب دارم خدمت ایشون.
خیلی متشکرم. خانم اکبرپور هم دیگر مهمان ما از سازمان محیط زیست هستن روی اون یکی خطمون.
شما همکار
سازمان ما هستید.
خانم دکتر صدر اعظم نوری بفرمایید. پس رسیدیم به این که یکی از مشکلات بزرگ فعلا این مخزن‌های زباله است.
بله ببینید توی جریان کرونا با مصوبه شورا و با پیگیری‌هایی که انجام داد و اقداماتی که شهرداری کرد قرار شدوش که پیمانکاران دیگه به هیچ عنوان زباله های خشک و اثر جدا نکنن و بابتش هم خزینه به شهرداری پرداخت نکنن که در واقع یه اشتیاقی و یک ولعی ایجاد بشه برای جدا کردن این زباله ها. این یه قسمت کار بود. اما قسمت دیگه وجود مخازن در کف شهره که توسط هر کسی میتونه برداشت بشه و خب این کودکان کار هم زباله های داخل این رو میتونن بردارن و ببرن بفروشن و حالا گروه هایی که این کودکان رو هدایت میکنن. کاری که ما الان داریم انجام میدیم و پیگیری میکنیم که توسط آقای دکتر علی پور این کار داره در سازمان پسماند انجام میگیره اینه که ما بتونیم تکلیف این مخازن سطح شهر تهران رو به گونه ای در حقیقت
خانم صدراعظم نوری یه نکته سه سال از عمر شورای شهر تهران گذشت، سال دیگه انتخابات برگزار میشه، این اعضا چند نفرشون باشن چند نفرشون برن سواله. آقای سیدالی شما گویا نکته ای داشتین.
ما مصوبه قبلا بوده در خود شهرداری تهران و شورا که اصلا پیمانکاران موظف به استفاده از کودکان نیستن در جمع‌آوری زباله، پیمانکاران جمع‌آوری پسماند و زباله. خانم دکتر نوری دارن خیلی هی برمیگردن به مصوبه ستاد کرونا، محترم فرمایش شما متین، ولی چرا به قبل ارجاع نمیدید؟ چرا اونا رو اجرا نمیکنید؟ ما در تصویب قانون ماشاءالله ید طولایی در ایران داریم، آیین‌نامه هامون هم بسیار کارشناسی، ولی چرا عمل نمیکنید؟ چرا حالا برمیگردیم؟ اینی که دو ماه پیشه قطعا برای این دو ماه خب شاید نشه کار متصور.
من میگم سه سال از عمر شورای شهر تهران گذشت،
ولی شورا به هر حال مصوبات شورای قبل که هوا نشده که، خدا نکرده سیستم که کامل عوض نشده که.
آقای شریف من یه پیامک بخونم. آقای رضا هادیان از تهران نوشتن که مشکل ما اینجاست که نماینده شهرداری میگوید ما را قضاوت نکنید، اگر شهرداری بابت این اهمال کاری مورد قضاوت و پرسش رسانه‌ها قرار نگیرد دقیقاً شهرداری چه کار می‌خواهد بکند؟ بیلبورد بفروشد و پول به جیب بزنه؟
مصوبه شهر دوستدار کودک هم بوده اون مصوبه.
الان اتفاقا می‌خواستم همون رو بگم. ببینید ما توی مصوبه شهر دوستدار کودک توی شورای قبلی استفاده پیمانکاران از کودک رو ممنوع کرده بودیم. قرار شد با پیمانکارهایی که از کودکان خصوصا در حوزه پسماند استفاده میکنند قرارداد بسته نشه، ولی این بچه ها از فضا نمیان، از مریخ نمیان، اینا بچه های روی زمینن. آقای علی پور
اگه شما یه دو سه دقیقه اجازه بدید من یه توضیح
الان بدم. 13:47 دقیقه و 30 ثانیه است تا 13:50 دقیقه همه ما سکوت میکنیم، صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. هر شما در هر صورت این موضوعی که الان صحبت میکنید نتیجه 15 سال در واقع اشکال روندی هست که اتفاق افتاده. 15 سال قبل ما اومدیم یه سری مخازن رو گذاشتیم تو سطح شهر که هر کسی هر ساعتی هر چیزی میتونه داخلش بندازه، یعنی حتی اون نظام حداقلی که ما ساعت 9 شب بیاریم اونا رو هم به هم. الان میخوایم از یه گروهی که مستقر شدن، حالا همین 3 سال شما دارید اشاره میکنید، من توضیح میدم، میخواییم این روند 15 ساله که مردم عادت کردن براشون راحت تر هم هست، میبرن اونجا میدازن تو سد و عملا ما روزی دو سه بار داریم میریم تمیز میکنیم، روزی دو سه بار داریم میریم جمع‌آوری میکنیم، همش به ضرر ماست. این روند به این سادگی هم نیست که ما همین الان امروز تصمیم بگیریم بگیم آقا همه این مخازن رو جمع کنیم. شما مثال هایی که تو دنیا هم هست میتونید مراجعه کنید. دیروز ما جلسه با خاندکتور شیرزادی داشتیم که دیگه برنده تو این موضوع، خود ایشون اشاره میکرد میگه آقا این روندی که تو این سالها شکل گرفته برای تغییرش، حتی ایشون مثال کرمانشاه رو زد که من حتی اون کار اونجا کرده بودم و این مخزنا رو آوردن گذاشتم اون سیستم مثلا کلا به هم ریخت. یک زمانی میخوایم ما براش بودجه میخوایم براش که مخازن دوگانه بخریم ببریم داخل ساختمان ها قرار بدیم، شروع هم کردیم تو سال گذشته. شما به طول دوره جدید شورای شهر اشاره میکنید، سال گذشته فقط ما حدود 8000 ساختمان اداری تجاری و شهرک‌ها رو شروع کردیم مخازن دوگانه بردیم با هزینه شهرداری، در حالی که همه جای دنیا خود خرید این مخازن به عهده شهروندان هست، بردیم اونجا مستقر کردیم. امسال هم تو برنامه‌های ترکاپمون در واقع پیش‌بینی با این همه وضع مضیقه‌ای که تو بحث بودجه داریم اعتبار دیدیم مخازن بخریم ببریم مثلا منطقه 21 22 و 6 رو از همین هفته شروع کردیم که به عنوان پایلوت مخازن فعلی جمع بشه.
20 ثانیه دیگه وقتتون تموم میشه.
بله اینا همه مستلزم یه کارهای در واقع اینجوری لحظه‌ای نیست که این رفتار رو شما بخواید در آن واحد تصمیم بگیرید تغییر بدید، بوده باید باشه. بر صورت تجربی هم داریم انجام میدیم. حداقل من به عنوان متخصص محیط زیست صحبت میکنم، خدای نقش که حداقل 20 سال پیش NGO بودم.
خیلی متشکرم. ممنون.
کار ما باشید. انجام بدیم.
ممنون. آقای علیپور با ما باشید.
خوش میکنم.
آقای امیرخان،
من فکر میکنم این سامانه پیامکی ما رو اگر شهرداری بخونه پیام ها رو، اینقدر مرکز همین مافیای زباله پیام دادن به ما، یعنی افرادی معرفی کردن این مافیا رو. مثلا آقای قاسم علی از خیابان پیروزی ما پیام داده، نوشتن که هر شب حوالی ساعت 11:30 یک نیسان قدیمی پر از کودک وارد محله میشود و به سراغ سطح‌های زباله میروند. بارها حتی
تهران،
بارها نه احتمالاً تهران یه جای دیگه است، بارها حتی پلاک ماشین
خیابان پیروزی داره
و نامان افراد به شهرداری منطقه اطلاع دادیم اما هیچ اقدامی نکرد.
آقای سیدعلی
در ببخشید من یه نکته رو باید یادآور بشم. ترنوور مالی پسمان در تهران بین 2000 به قول جناب آقای دکتر میدری معاونت محترم وزارت تعاونکار، به قول اعضای شورا و خود شهرداری، تا بین 2 تا 3 هزار میلیارد تومنه. از این 2000 تا 3000 میلیارد یه چیزی حدود 200 میلیارد سهم شهرداری میشه و 10% 300 میلیارد هم هزینه کارگر و پرسنل و فلان. این 2500 میلیارد از کجا میاد کجا میره نمیدونم. بارها من خود بنده تو خونه اومدم درگیر شدم با همین کارگرها، چون زباله رو میذارن جای بو و تعفنش هم اذیت میکنه، گونیاشون مستقر میکنن جای مختلف. ولی من بحثم اینه، اونی که آقای مخازن و این داستان مخازن رو ما میدونیم، طرح مکانیزاسیونی بوده که اعضای شوراهای قبل و شهرداران ادوار هم بهش انتقاد داشتن، چرا سراغ اپلیکیشن ها نمیریم؟ الان بی سواد ترین آدمام سامانه سجامو نمیدونم کارگزاری رو نمیدم الو بلا صد تا اپلیکیشن داره. بریم به اون سمت، بخش خصوصی رو اعتماد شهرداری بهش نداشته و نداره. یه مافیایی هم هست. من مجبورم
اعتماد مشکل ماست آقای سیدعلی. من فقط بگم آقای سیدعلی رئیس آموزش پژوهش و توسعه و مسئول پیگیری های ویژه سازمان همیاری شهرداری های استان تهرانند، مردم ایشون نماینده رسانه نیستند.
من به عنوان شهروند
نکردیم، اعتماد نکردیم آقای سیدعلی، به عنوان یک شهروند متخصص این رو از شما میپرسم، اعتماد نکردیم یا نه؟ چون پول درشتیه
جناب شریفی. الان وزارت کشور داره میگه آقا ما نباید به پسمان اصلا بودجه اختصاص بدیم یا شهرداری اختصاص بدیم، باید پسمان خودش از محل عواید خودش سالی 500-600 میلیارد تومان حداقل داره هزینه میشه. 100 میلیارد هم عایدی موضوع نیست. ناموفق بودن مکانیزاسیون چیزیه که اصلا ثبت شده و پسمان درآمد داره با صرف خودش بشه. باید ببریم به سمتی که پیمانکارانی بیان، بله، اپلیکیشن هایی مثل اپلیکیشن مثلا اسنپی که تو حمل و نقل کار میکنه، زباله تفکیک شده رو از من شهروند بگیره. اصلا خیلی از هزینه ها و گرفتاری ها سخته، این شورا نمیتونه، میپذیریم، این 3 سال نمیتونه رویه 15 ساله رو عوض کنه. همه فرمایشات خانم نوری، آقای علیپور، همه اینا رو ما صحه میگذارن. اینجا نمیدیم ما کسی رو محکوم کنیم، پیشنهاد بدیم و انتقاد میکنیم. ما میگیم باید به اون سمت ها بریم که مافیا جمع بشه.
خیلی ممنون
آقای شریف. من یه پیامک کوتاه بخونم فقط.
خیلی کوچولو.
کسرا مافیا از تهران پیامک زده، نوشته میهمان برنامه اعلام کرد که ما سطلای زباله داریم که مردم میتوانند در هر ساعتی از شبانه روز در آن زباله بریزند و مشکل از اینجاست. من 2 ماهی میشود که از ایتالیا شهر تورین به ایران آمدم. خدا را شکر سطلای زباله در تمامی ساعات شبانه روز باز هستند و ما از نعمت ریختن زباله در آن برخوردار.
خانم سلیمانی،
14000 زباله‌گرد در تهران داریم که 4700 زباله‌گردش کودک. این رو مجید فراهانی همونطور که شما هم گفتید عضو شورای شهر تهران گفته، ولی ایشون گفته عدم نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمع‌آوری زباله به پیمانکارانی که کودکان محروم رو به کار با می‌دارن باعث شده 14000 زباله‌گرد در تهران داشته باشیم که 1/3 اونها کودکان هستن. این قضیه همونه که مصوبه قبلی شورای شهر اجرا نشد در تهران که اینو باید خانم نوری جواب بده.
حالا اینکه ما از این عددا رو از کجا آوردیم، 14000 تا زباله‌گرد داریم که 4700 تاش از کجا اومده و کودکه، این عددا رو داریم خانم صدر اعظم نوری؟ خانم نوری؟
بله.
میگم این عددا رو داریم. حرفا رو شنیدین شما صحبت رو؟
بله.
اگر پاسخی دارید بفرمایید.
ببینید، من میخوام اینجوری عرض بکنم که ما دفاع از
شما یا از روی اسپیکر یا از روی هنسفری دارین صحبت میکنین، مردم صدای شما رو خوب نمیشنون، زحمت بکشین از دهنی گوشی با هم دیگه صحبت بکنیم.
عرض کنم که این ممنونم. مواردی که حالا دوستان بهش اشاره میکنن رو بحث مافیای زباله‌گردی، پیمانکاران، کودکان کار، اینا هیچ کدوم تایید نمی کنیم و هر موردی هم که باهاش مواجه باشیم حتما برخورد می کنیم و پیگیری می کنیم. ببخشید. منطقه ببینید حالا این عدد و رقمایی که داده میشه من نمیدونم این آمارا از کجا اومده که 14,000 زباله‌گرد در تهران هست.
گفتن خانم سلیمانی، خانم سلیمانی یک بار دیگه بگین که آقای صدر اعظم، خانم صدر اعظم نوری متوجه بشن.
اجازه بدید آقای صدیقی، من
مطمئنم از یکی از گزارش‌های معتبر گرفتم که این
آقای مجید فراهانی
عضو شورای شهر
همکار شما در شورای شهر این عدد رو گفتن. بفرمایید.
اصلا نداره، بالاخره ما آمار که میدیم باید منبع آمار ما مشخص باشه.
آقای فراهانی رو بگیرین دوستان لطفا. بفرمایید خانم نوری.
بله ببینید، یه بحث استفاده از کودکان، ما به شدت با این مخالفیم و برخورد هم میکنیم، به شهرداری هم گفتیم و پیگیری هم کردیم که اگر پیمانکارانی دارن استفاده میکنن از افراد اتباع خارجی، از کودکان کار، اینها باید باشون برخورد بشه. مواردی هم بوده که برخورد کردن یا پیمانکاران رو خلعیت کردن و دیگه قراردادهای جدیدی بسته نشده، اما مطلق نیست که بگیم هیچ پیمانکاری الان استفاده نمیکنه از کودکان کار. اما ببینید این کودکانی که امروز شما میبینید در سطح شهر دارن به این کار مبادرت میکنن، خیلی هاش توسط گروه هایی که
بخشیاشون هم آزادن، البته باید
بله خارج از مکانیسم شهرداری و پیمانکاری هستن، چون توی زباله خشک در حقیقت پول قابل توجهی هست، لذا بسیاری تلاش میکنن که از هر وسیله استفاده کنن بتونن به منبع بیشتری دست پیدا کنن. و این کودکانی رو که حالا یک زمان اینا میان در سطح چهارراه‌ها تکدیگری میکنن، یک زمان هم از همین کودکان استفاده میکنن برای اینکه بیان و بتونن زباله های رو جمع‌آوری کنن. ما با این مخالفیم و برخوردم کردیم و مرتبا هم به شهرداری تاکید کردیم که حق ندارن پیمانکاران از کودکان کار استفاده کنن.
میدونید مشکل کجاست خانم صدر اعظم نوری؟ مشکل این است که ما خیلی راحت در مورد این بچه‌های کار حرف میزنیم. یک، دو، شما میگین ما به شهرداری گفتیم، شهرداری هم میگه من به پیمانکارم گفتم، پیمانکارم با بچه قرارداد نمیبنده. پس یه مافیایی وجود داره که داره این قاچاق میکنه این زباله رو، این پسماند داره قاچاق میشه، توسط اون بچه ها داره جمع‌آوری میشه. خانم اکبرپور، محیط زیست چی کار کرده توی این حوزه؟
عرض میکنم خدمتتون، البته زمه تایید فرمایشات خانم دکتر نوری و آقای دکتر علیپور بایستی عرض کنم که واقعیتش میگه این پدیده وجود داره. حالا پدیده وندالیسم نمیتونیم بگیم نیستش، حالا خارج از موضوع وندالیسم و کودکان کار، این بلای عوامل رسمی، حالا من میگم رسمی و غیر رسمی که توضیح پسمان فعالیت میکنن وجود دارن. بعد اینا هم در واقع به خاطر اینه که تغذیه و فراهمی پسمان براشون وجود داره، تا مادامی که منبع تغذیه وجود داشته باشه لاجرم اینها هم وجود دارن و فعالیت خواهند کرد.
آقای علیپور پایلوت یه شهرک به ما معرفی بکنین که رفتین این مخزنه رو نصب کردین.
ما ببینید همین الان، حالا اسمشو من میتونم برای شما، حالا همین الان حضور ندارم، چند تا شهرک تو منطقه 2، چند تاشون تو منطقه 14 که خودم رفتم، یک سری وزارت خونه. اما من یه نکته رو فقط اجازه بدین اشاره کنم بعد شما، چون من اول تشکر میکنم از اینکه این حساسیت رو ایجاد کردین، منتها نقش بقیه دستگاه هم بپردازیم. زمان کرونا شهرداری اومده رسما ایستگاه پسماند.
آقا اگر من اینجا توی پرانتز بگم آقای علیپور یک لحظه شما یه جمله من رو گوش کنید، بعدش من خدمت شما هستم. اگر امروز به نتیجه نرسیم این برنامه تا آخر هفته همین موضوع رو ادامه میده.
حتما ما خدمت شما هستیم.
بفرمایید.
ببینید ما تو ایام کرونا اصلا اومدیم به عنوان اولین شهر، شما برین الان بررسی کنید، خیلی از شهرها اصلا تعطیل نکردن، تو زمان کرونا هم فعالیت کردن. ما هم خطوط پردازش آراکون رو تعطیل کردیم، هم کل مناطق 22
قبل کرونا رو بهمون بگین.
نه اجازه بدین من میخوام یه نکته‌ای برسم. هم رفتیم از دادستان حکم گرفتیم برای نیرو انتظامی. ببین شهرداری که ضابط قضایی نیست نمیتونه با کسی برخورد کنه، تو طرف اصلا ممکنه مال پیمانکار نباشه. ما حتی برخورد کردیم، معاون سیستم ما، نفر سیستم ما محکوم به زندان شده. من میگم نیروی انتظامی این اون حکم رو گرفتی برای
ببخشید آقای علیپور ضابط نیستی ولی شما محور وحدت بله. برای همگرایی و جمع کردن توان دستگاه که هستی که
ما رفتیم حکم گرفتیم از دو قسمت دادستانی برای نیروی انتظامی و اونا باید برخورد کنن، یعنی اون ماشین رو باید توقیف کنن، اون شخصی که داره این کار رو انجام میده که مسئولش شهردار نیست. ما کار دیگه ای داریم انجام میدیم که طبیعتاً کار زمانبریه. ما میخواییم این مخازن رو که بودجه بزرگی هم میخواد جمع کنیم وقتی